با نام و یاد خدا، سلام و درود به همه شنوندگان در عمق. من منصور براتی هستم و این 188مین شماره پادکست در عمق. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و البته جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و البته چهره های اثرگذار در غرب آسیا رو مرور میکنه. این پادکست به همت خبرگزاری تصمیم و با رویکرد تحلیلی و مستند تلاش میکنه تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان به مخاطب ارائه کنه. دستگیری چند نفر مضمون به جاسوسی برای امارات متحده عربی در استانبول بار دیگر مناسبات آنکارا و ابوظبی رو تحت شعاع خودش قرار داده. به همین دلیل در شماره 188 پادکست در عمق به این موضوع میپردازیم. بنابراین موضوع این شماره عبارت از روابط ترکیه و امارات در دوران حزب عدالت و توسعه که میشه از سال 2002 تا کنون. و در این شماره با آقای ابوالفضل عجلی، کارشناس مسائل ترکیه، همراه هستیم. ایشون به این 3 سوال پاسخ خواهند داد که 1. روابط امارات متحده عربی و ترکیه در دوره حزب عدالت و توسعه چه ویژگی هایی داشته در مجموع؟ 2. مهمترین حوزه های اختلاف، رقابت و تقابل بین دو کشور در پرونده ها و موضوعات مختلف منطقه‌ای چه مواردی رو شامل میشه؟ و 3. در موضوع بازداشت این چند نفر به اتهام جاسوسی در ترکیه چه اتفاقاتی افتاده و چه تأثیری این موضوع روی روابط دو جانبه دو طرف داشته؟
سلام عرض میکنم خدمت شما استاد عزیز و همچنین شنوندگان عزیز. اگر بخوام در رابطه با روابط امارات متحده عربی و ترکیه در دوران حزب عدالت و توسعه و ویژگی ها و روند های این بحث داشته باشم، باید این رو بگیم که با پیروزی قاطع حزب عدالت و توسعه در انتخابات 2002 و پیروزی این حزب در انتخابات 2002، ترکیه وارد فاز جدیدی از حیات سیاسی خودش چه در سیاست داخلی و خارجی شد که در عرصه سیاست خارجی این کشور بر پایه برنامه و نظم جدیدی شکل پیدا کرد و اجرا شد و معمار سیاست خارجی این دوره آقای احمد داوودوغلو بود که با دکترین تنش صفر با همسایگان در ابتدا این برنامه رو جلو بردن. این دکترین بر این فرض استوار بودش که ترکیه باید از موقعیت ژئو استراتژیک خودش و همچنین میراث تاریخی و فرهنگی و تمدنی خودش به عنوان بستری برای گسترش همکاری ها، نفوذ نر و منافع اقتصادی خودش استفاده کنه. در این مقطع ما شاهد این بودیم که ترکیه خودش رو به عنوان مدلی از دموکراسی مسلمان، دموکراسی اسلامی معرفی میکرد که همزمان کشوری بود که عضو ناتو هستش، نامزد عضویت در اتحادیه اروپا بود و علاوه بر اینها در کنار اینها ریشه های اسلامی خودش رو هم حفظ کرده بود. این تصویر برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و سایر کشورها به ویژه پس از اون شوک‌های حملات 11 سپتامبر و نیاز به تنوع بخشی به شرکای بین المللی که بود خیلی جذاب بود. امارات یکی از کشورهایی بودش که در از کشورهای حاشیه خلیج بودش که ترکیه روابط و برنامه‌های خودش رو در رابطه با این کشور داشت و روند کلی این روابط این با ترکیه با امارات رو ما میتونیم در ابتدا یک دوره همکاری و رقابت مثبت رو داشتیم با امارات. پس از اتفاقات بهار عربی ما شاهد تنش‌ها و تقابل‌ها و جنگ‌های نیابتی دو طرف بودیم و بعد از اونها و بعد از این بره هم ما تقریبا از اواخر سال 2021 شاهد بازسازی و ترمیم روابط دو کشور بودیم. اما در رابطه با حوزه های اختلاف، رقابت و تقابل دو کشور ما میتونیم به پرونده ها و موضوعات منطقه‌ای که توی این موضوع دچار رقابت و تقابل بودن اگر بخوایم اشاره کنیم و سالهایی که توی این روی این موضوع دخیل بودن، ما خب گفتیم در قسمت قبلی سال 2002 تا 2010 رو یک برهه عصر طلایی همکاری اقتصادی ترکیه و امارات هستش که روابطی مبتنی بر منافع اقتصادی و سرمایه گذاری های اماراتی ها رو در ترکیه شاهد بودیم، خصوصا قراردادهای بزرگی که توی بحث مخابرات و ارتباطاتی و اینها برقرار شد و توی این دوره اختلافات در حاشیه بودن. اما از سال 2011 تا 2013، یعنی از سال 2011 به بعد در اصل، با اعتراضات بهار عربی دو طرف خصوصا ترکیه اون سیاست تنش صفر با همسایگان رو که به نوعی تاکتیک بود برای یک استراتژی بلند مدت برای نفوذ در و سیادت و نفوذ و قدرت اول منطقه‌ای شدن بود رو، ترکیه اون تنش رو یعنی اون سیاست رو کنار گذاشت و با اعتراضات بهار عربی ما شاهد این بودیم که به صورت فعالتری وارد این موضوعات شد و شکاف عمیق ما در روابط دو کشور داریم در این دوره. ترکیه با حمایت از شبکه اخوان المسلمین در اعتراضات بهار عربی در پشت پرده بخشی از حوادث و جریانات قرار گرفت و این تبدیل رقابت به دشمنی ایدئولوژیک یا به نوعی رقابت همراه با دشمنی با اماراتی بودش که ترس از گسترش اعتراضات به این کشورها و اعتراضات بدنه اخوان رو داشتن. هر دو کشور و محوری که تشکیل داده بودن، یعنی ترکیه، محور ترکیه و قطر و محور امارات و عربستان، هر دو کشور به دشمنی با حمایت‌های خودشون از طرفین به دشمنی و تقابل پرداختن. در مصر با حمایت و سرمایه گذاری های کلان ترکیه، محمد مرسی در انتخابات پیروز شد و نقطه اوج تقابل دو محور ترکیه و قطر و امارات و عربستان رو داشتیم. کودتای مصر در کودتایی که علیه محمد مرسی در 2013 صورت گرفت و حمایتی که ترکیه از اخوان داشت و در مقابل حمایت عربستان از این، حمایت امارات از این کودتا و از السیسی، دولت مرسی با کودتا سقوط کرد و السیسی رئیس جمهور مصر شد که این پرونده به نوعی یکی از موفقیت‌های محور اماراتی عربستان، امارات عربستان در اون برهه بود. در 2016 ما کودتای نافرجامی رو داشتیم در ترکیه که در این کودتای 2016 اتهامات سنگینی علیه امارات مطرح شد، خصوصا از زبان مقامات بلندپایه ترکیه، که این رقابت رو، این دشمنی رو و این بی‌اعتمادی رو عمیق‌تر کرد و امارات متهم به کودتا شد. در اینجا نقش محمد دهلان بود، مستقیم آورده شد به عنوان یک واسط سرویس یکی از بخشای این دخالت‌های امارات، که محمد دهلان به عنوان واسط سرویس اطلاعاتی امارات و کودتاچیان مطرح شد. در اون برهه بود اگر اشتباه نکنم از زبان یکی از مقامات بلندپایه دولت اردوغان بود که گفته شد امارات 3.5 میلیارد دلار بابت کودتای 2016 هزینه کرده بود. در 2017، سالهای بین 2017 و 2020، ما جنگ‌های نیابتی ترکیه و امارات رو و رویارویی مستقیم رو در چندین جبهه رو داشتیم، از جمله توی قطر که حمایت نظامی ترکیه برای مقابله با محاصره امارات، عربستان، بحرین و مصر که قطر رو به نوعی محاصره کرده بودن و درخواست این کشورها برای اخراج ترکیه از قطر که با مداخله فوری و مستقیم ترکیه و کمک آمریکا این محاصره ناکام بود. موضوع اختلافی دیگه‌ای که پرونده اختلافی دیگه‌ای که در این سال‌ها شاهدش ما بودیم در لیبی بود که جنگ مستقیم نیابتی بین نیروهای تحت حمایت ترکیه، دولت وفاق ملی که در طرابلس مستقر بود و مورد حمایت و رسمیت سازمان ملل هم بود، به رسمیت شناخته می‌شد، و شورشیان در شرق لیبی که مورد حمایت امارات و مصر بود و برخی کشورهای دیگه بودن که در نهایت با مداخله ترکیه و بستن قرارداد توافق دریایی در مدیترانه، دولت مستقر در لیبی به نوعی تونست از سقوط جان سالم به در ببره. در قسمت شاخ آفریقا ما مجدداً رقابت بر سر بنادر و پایگاه‌ها در سومالی و سودان از جمله تو بحث موضوع جواهر سواکن بود که توسط ترکیه اجاره شده بود. بعدها با در 2019 با سقوط عمر البشیر و برکناریش، خب پیروزی خیلی بزرگی نصیب یعنی برای محور امارات محسوب می‌شد این موضوع. در مدیترانه شرقی خب یکی از موضوعات خیلی مهم و حیاتی که برای بحث در یعنی ترک‌ها باهاش مواجه هستن، بحث در مدیترانه شرقی هستش که به نوعی ترکیه از یک خفگی ژئوپلیتیک در اونجا رنج می‌بره و اختلافات زیادی رو هم با یونان و متحدین یونان اونجا داره، اتحادیه اروپا داره. قبرس، بحث قبرس جنوبی هم اونجا مطرح میشه و به نوعی محدوده دریای ترکیه اونجا خیلی محدود هستش. ما در این قسمت در مدیترانه شرقی همکاری امارات با یونان و قبرس رو شاهد بودیم برای محاصره دریایی ترکیه، یعنی رقابت ها از خاورمیانه و شمال آفریقا و شاخ آفریقا به بیخ گوش ترکیه رسید، به شرق مدیترانه، به مدیترانه شرقی و بیخ گوش ترکیه رسید که اینجا امارات فعالانه با رقبای ترکیه به همکاری پرداخت. موضوعات دیگه ای هم که ما بحثش در این بحث شاهد بودیم، بحث سداد پکر بود. یعنی سداد پکر یک رهبر مافیایی بودش که در دوره‌ای که در داخل ترکیه بود، همکاری‌های زیادی رو با سرویس‌های اطلاعاتی ترکیه، عناصر حزب عدالت و توسعه داشت. استفاده سداد بعد از مدتی به امارات رفت و در اونجا پناهنده شد و از اونجا ویدیوهایی رو ضبط می‌کرد و پخش می‌کرد علیه دولت اردوغان، اطرافیان حزب عدالت و توسعه و علل خصوص علیه سلیمان سویلو وزیر کشور وقت ترکیه، و باعث می‌شد که به نوعی وجهه عدالت و توسعه خیلی آسیب بخوره. خب این ضبط این ویدیوها و انتشار اون با مجوز و به نوعی تایید مقامات اماراتی انجام می‌شد. خب امارات از پکر، این مافیای فراری، برای افشاگری علیه دولت ترکیه به عنوان اهرم فشار استفاده میکرد. از افشاگری هایی که گفتم علیه سلیمان سویلو و اون حلقه امنیتی اطراف اردوغان، اردوغان که باعث جنجال های خیلی زیادی هم شد. این یک موضوع بود. ولی از اواخر 2021 ما مجدداً شاهد یک نوع ترمیم روابط با امارات بودیم دو طرفین. ولی از اواخر سال 2021، یعنی از 2022 به این طرف، ما یک چرخش سریع به سمت عادی سازی روابط داشتیم. بحران اقتصادی شدید که در ترکیه حاکم شد در اون سالها و اقتصاد شکننده و کاهش محبوبیت حزب عدالت و توسعه در اون سالها، نیاز ترکیه رو به سرمایه گذاری و نیاز مبرم ترکیه به سرمایه گذاری خارجی و شرایط جدید منطقه از جمله خروج آمریکا از افغانستان، به نوعی دو طرف رو تشویق کرد، خصوصا طرف ترک رو که روابط رو ترمیم بدن. و دو طرف شروع کردن، مقامات دو طرف در سفرهایی رو به دو کشور داشتن و توافقنامه تجاری جامعه امضا شد، همکاری‌های دفاعی توافقنامه‌های امضا شد و همکاری‌هایی رو هم، توافق‌هایی هم در بحث انرژی‌های تجدیدپذیر صورت گرفت. در حال حاضر هم دو طرف، دو کشور، اختلافات ایدئولوژیکشون رو علل خصوص رو بحث پرونده‌های اخوان مدیریت می‌کنن. حوزه‌های اقتصادی و امنیتی مقداری همکاری‌ها بهتر شده، ولی همچنان روابط کم عمق و مبتنی بر اعتماد به نظر میرسه که نیست و بیشتر بر روی همپوشانی منافع استوار هستش. همچنان بعضی از پرونده ها مخصوصا پرونده سداد پکر همچنان موقتا تعطیل شده ولی همچنان باز مونده و رقابت های دو طرف در آفریقا از حالت نظامی در خیلی از مناطق به اقتصادی و تجاری تغییر شکل داده، ولی همچنان با وجود بهبود روابط یک نوع روابط هنوز روابط سطحی رو شاهد هستیم که همچنان عمیق‌تر یعنی از عمق کافی برخوردار نیستش. در رابطه با بازداشت‌های اخیری که صورت گرفت، خب دادستانی استانبول و خبرگزاری آناتولی به عنوان یک خبرگزاری دولتی و رسمی اعلام کردند که 4 نفر به اتهام جاسوسی برای دولت امارات که 3 نفرشون دستگیر شده و 1 نفرشون هم متواری شده برای دولت امارات دستگیر شدن. این 3 نفر خب خبر خیلی جنجال‌های زیادی به پا کرد توی آنکارا، خیلی گسترده بهش پرداخته شد. منتها بعد از یک ساعت و نیم خبر اصلاح شد، یعنی دولت امارات حذف شد و یک در خبرها اومدش که دولت یک کشور خارجی. با توجه به اهمیت خبر، با توجه به ارگان‌هایی که ازش پخش شده این اخبار، بعید به نظر میرسه که بدون هماهنگی لازم این خبر انجام شده باشه. به نظر میرسه که دولت ترکیه از افشای خبر و بعدش هم اصلاح خبر به نوعی این روش رو داشت که پیغام رو به طرف اماراتی داد که حواسمون هست و با جنجالی که در کل دنیا را انداختن به نوعی به دنبال شرمنده سازی طرف مقابل رفتن، ولی در کنار اینها با توجه به اهمیتی که مبادلات اقتصادی و سیاسی که برای داشتنش با امارات برای ترکیه مهم هستش و برای امارات هم مهم هستش، ترجیح داده شد که این تنش، این موضوع به شکل مدیریت شده و کنترل شده جلو بره از طریق مجاری قانونی و حالا دیپلماتیک خودش جلو بره. ولی منتها ضربه ای هم اینجا به اون ضربه حیثیتی و آبرویی هم که باید به امارات زده میشد هم زده شد. یک به نوعی شبیه بود به ماجرای خاشقچی که اطلاعات میومد بعد اصلاح میشد، تقریبا بعضی نقاطش به نوعی به اون شباهت داشت. اما برای اینکه اهمیت این موضوع رو ما درک کنیم که چه تأثیر و اهمیتی داره، ما برای درک این موضوع باید برگردیم به 14 فوریه 2023 که آقای اردوغان یک سفری رو به امارات داشت و 2-3 روز بعد از این سفر بودش که تو اون بحران جدی اقتصادی که ترکیه داشت، تورمش، نیاز خارجی که به نیاز شدیدی که به سرمایه و پول خارجی بود، یک توافقی هم با امارات امضا شد و یک توافق سواپ ارزی به ارزش حدود 4.9 میلیارد دلار بین بانک مرکزی ترکیه و بانک مرکزی امارات امضا شد که با هدف تقویت نقدینگی لیر و تقویت ذخایر ارزی آنکارا امضا شد. این گام اول این موضوع بود و بعد توافقات نظامی هم امضا شد و به تایید بایکار هم رسید که پهپادهای TB2 در قالب انتقال بخشی تکنولوژی و بسته های خیلی جامع و شاملی به دولت امارات فروخته شد. خب ما میدونیم که وقتی شما یک سرمایه خارجی که میاد، سرمایه خارجی با خودش ایدئولوژی و تفکر و ملاحظات اون سرمایه گذار رو هم با خودش میاره. اینجا در اصل ترکیه با اینکه ترکیه اون چیزی که این معامله رو پیچیده میکرد، زمینه همکاری امارات با اسرائیل در فناوری‌های ضد پهباد و جنگ الکترونیکی بود، ولی با این وجود این توافقنامه فروش نظامی پهپادها امضا شد و به نوعی میشه گفتش که اینجا نقدینگی یعنی امنیت فدای نقدینگی و منافع حزبی حزب عدالت و توسعه و ترکیه شد. اما این چه تأثیری، به سوالتون برگردم که چه تأثیری بر آینده روابط داشت؟ تا پس اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم در رابطه با دستگیری این جاسوسان، دو طرف تصمیم گرفتن که روند رو قابل مدیریت شده و کنترل شده ببرن جلو و از تنش بیشتر از این خودداری کنن، ولی به نظر میرسه که در آینده در صنایع و همکاری‌های دفاعی ترکیه یک سری ملاحظات بیشتری رو در رابطه با امارات در نظر بگیره. خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار بنده گذاشتیم. تشکر میکنم از شما و از خبرگزاری تسنیم. تشکر میکنم از شنوندگان عزیزمون. خدا نگهدارتون.
سپاس از این که وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 188مین شماره در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و در روز شنبه 8 آذر ماه 1404 تهیه و منتشر میشه. در این شماره به موضوع روابط ترکیه و امارات متحده عربی در دوران حزب عدالت و توسعه پرداختیم و با آقای ابوالفضل عجلی کارشناس مسائل ترکیه همراه بودیم. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشنتری از لایه‌های آشکار و پنهان تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنیم. تا شماره بعدی که روز یک شنبه 9 آذر منتشر میشه، خدا نگهدار شما.